زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دیالوگ، به نام خالق خلاق. در شامگاه 22 روز از ماه نخست زمستان 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی این ملک دارید، وارد دیالوگی دیگر میشیم با امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو به صورت زنده میگیریم و امیدواریم که تا ساعت 22 وقت شما عزیزان رو در کنار همراهی و همدلی شما بگیریم و بتونیم با هم درباره نقطه مشترک علایق و باورهامون یعنی تئاتر حرف بزنیم. بخش همواره برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید. هر سه بخش یعنی گفتگوی روز در حاشیه و با اجازه تقدیمتون میشه و امید ما بر این است که شما در هر سه بخش کنار ما باشید، اما در گفتگوی روز حتما شرکت کنید. که شما عزیزان حتما از طریق راه ارتباطی همیشگیتون با برنامه دیالوگ با ما در ارتباط باشید. اگر کسی هست که در جمع شما بزرگواران امشب به ما پیوسته، 30075 رو به یاد بسپارید. سامانه دریافت پیامک 3 4 تا 0 10 75. نظرات مکتوبتون در بازه زمانی 21 تا 22 شنبه ها مشخصا به تولید کنندگان برنامه دیالوگ میرسه. چقدر عالی که 30,075 هم از ساعه انباشته شد از پیامک هایی که ابتدای برنامه دارن در واقع ارسال کنندگانشون همراهیشون رو با برنامه خودشون ابراز میکنند. دستبوس تک تک شما بزرگوارانی که انقدر مهر و انقدر پایمردی و انقدر علاقه و انقدر وفاداری به برنامه خودتون و خادمین خودتون دارین که هیچ وقت اجازه نمیدین ما احساس تنهایی کنیم. با هم آرام آرام به اینها هم خواهیم پرداخت. 30,075. مصطفی کرمی عزیز، ممنونم از شما که کنار مایید. حبیب نصیری از مارلیک، سپاسگزارم که اینقدر هماره و بیوقفه کنار مایید. حامد همایونفر عزیز، سپاسگزارم از لطفتون. از مشهد مقدس کنار مایید. سید نادر هاشمی، شما نیاز به حاضری زدن ندارید، شما همیشه حاضرید. امین قادر از کرج، سپاسگزار لطف و مهر شما و همراهی همیشگیتون هستم. افشین عزیز از ارومیه، ممنونم که بزرگی میکنید، ما رو انتخاب میکنید برای شنیدن. و همونطور که امین قادر عزیز اشاره کرد، چیزی بود که من هم باید لابلای در واقع ورودیه برنامه عرض میکردم و چه خوب که با همسویی با یکی از شنوندگان وفادارمون این کار رو بکنیم. فریدون شهبازیان عزیز از میان ما رخت بربست. آنچه مسلمه ما جسم او رو از دست دادیم، اما یاد و خاطره‌ای که با آهنگ‌های این بزرگ مرد عرصه موسیقی در ذهن ما ثبته به این سادگی ها قابل حذف نیست. و البته که من مفتخر به شاگردی ایشون در مقطع لیسانس رشته تئاتر هم بودم که موسیقی در نمایش تدریس میکردند. این گوهری که ما همکنون از دست دادیم، فریدون شهبازیان عزیز که به خاطر بیماری های تنفسی ما رو تنها گذاشتند و رفتند، بی جایگزینه. اما چه خوب، چه خوب که نواهای این بزرگ مرد هماره در گوش و ذهن و جان ما هست و خواهد ماند. خداوند فریدون شهبازیان ها رو در عرصه موسیقی و هنر این سرزمین تکثیر کنه، اما یاد و خاطره ایشون برای ما گرامی است و آرزوی قلبی ما این است که در جوار رحمت حق قرار بگیرند. گفتگوی روز در حاشیه و با اجازه، هر سه بخش رو همراهی کنید و یادتون باشه در هر سه بخش شعار ما همون همیشگیه: صراحت، شفافیت و روز آمد بودن. تقدیم به شما باد بخش نخست برنامه امشبمون،
گفتگوی روز.
یاران و عزیزان همیشه همراه، در خدمت شما هستیم به بهانه پرداختن به تئاتر. این بار بهانه ما رویکردها و رویدادهای تئاتری نیست که در طول چند هفته گذشته مدام و مکرر به دلیل تقارنی که اینها برگزاریشون با هم پیدا کرده بود، از دو سالانه عروسکی بگیرید تا در واقع جشنواره سودای عشق، تا اطلاع رسانی در خصوص جشنواره قریب الوقوع 43 فجر و و و و جشنواره‌های مختلف که چند هفته پیاپی بهش پرداختیم با رویکرد آسیب شناسانه و اطلاع رسانی. امروز برمیگردیم به یک نمایش که در یکی از سالن‌های شهر به تازگی اجرای خودش رو آغاز کرده، سال نو میلادی آغاز شده، کریسمس رو پشت سر گذاشتیم، هموطنان مسیحی ما هم به اندازه کافی از اتفاقات فرهنگی که در کشور ما در حال رخ داد و رویداد هست هم بهره‌ورند هم توش سهیم. اما این تقارن که خواسته یا ناخواسته رخ داده اتفاق جالبی است. یکی از نمایشنامه‌هایی که چندین سال قبل من نوشتم با نام همه مصلوبان عیساست، در تالار مولوی، سالن اصلی تالار مولوی یا سالن شماره یکش، از ساعت 6:30 هر روز به استثنای شنبه ها روی صحنه است و کارگردان این نمایش وحید نفر عزیز، یار دیرین بنده کمترینه که مفتخر بودم به چند باری همجواری در کنار ایشون و قرار گرفتن در یک قاب. اما نکته جذابش برای من این است که در آستانه آغاز سال میلادی جدید و پشت سر گذاشتن کریسمسی که شاهدش بودیم به مبارکی، کاری با مضمونی که به تاریخ مسیحیت هم ارتباط دارد روی صحنه است. اما نگاه این با بازکاویدن تاریخ مسیحیت به معنای اصیل خودش متفاوته. این نمایش در واقع بازآفرینی تاریخ مسیحیت با نگاه نویسنده در یکی از دوره‌های بسیار شبیه در تاریخ معاصر ایرانه. و به هر رو با نام مبارک عیسی نام نمایشنامه شکل گرفته و الان هم در این تقارن در واقع با ارتباط شاید بشود گفت به این دلایل مستقیمتر و منطقی تری با مسئله و مفهوم در واقع دگردیسی های تاریخی و مشخصا مسئله مسیحیت روی صحنه است. این گفته مقدماتی رو فقط ورودیه بدانید به بحث مفصلی که درباره این روزهای تئاتر بدون حمایت، تئاتری که داره دست و پا میزنه تا در زمینه تولید خودش رو سر پا نگه داره، با وحید نفر انجام خواهید داد و امیدواریم که حاصل گفتگوی ما برای شما هم حاوی نکاتی باشه که احتمالاً از چنین برنامه‌ای توقع دارید. اجالتاً از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ، وحید نفر کارگردان نمایش نام همه مصلوبان عیساست پشت خط هستند و در محضر شما بزرگواران. بنده فروتنی و درود خودم رو به وحید عزیز تقدیم میکنم و خوش آمد میگم حضورشون رو در برنامه خودشون دیالوگ امشب. وحید نفر عزیز خوش آمدید.
عرض ادب، احترام و سلام خدمت شما دوست گرامی و یار دیرین و مخاطبان فرهیختتون. امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کنید علی‌رغم تمام در واقع مشقت هایی که درگیرش هستیم.
بله انشاءالله
انشالله. در خدمت مایم جان.
خواهش می‌کنم. وحید، از من ابتدا عذرخواهی کنم در محضر مخاطبان از شما که به حکم آشنایی دیرین اسم کوچیک شما مدام به زبان من جاری خواهد شد، عذرخواهی می‌کنم پیش حمله بر بی‌ادبی نشه.
در خدمتم عزیز.
عرضم به حضورتون. یه خودت ممنون میشم از نام همه مصلوبان عیساست، فرایند تولیدش، دلیل اصلا شروعش، دلیل نزدیک شدنتون به این نمایشنامه و تمام این نکات به عنوان مقدمه بگین تا بریم سراغ بحث.
بسیار عالی. اگر اشتباه نکنم ما سال 92-93 تجربه اجرای این رو توسط شما به عنوان کارگردان و نویسنده در تماشاخانه استاد ناظرزاده داشتیم و من اونجا در خدمت شما بودم به عنوان بازیگر.
بچه بازی درخشانی هم میکردین. بهار و تابستان 92 بود.
92 بله. بله. بسیار خوب. در واقع توفیقی بود. عرضم به حضورت که از همون موقع این تفکر پرداختن به تاریخ معاصر برای من جذاب شد. ما نقاطی تاریک داریم که باید برای هنرجویان، دانشجویان و مخاطبانمون روشن بشه. اون نقاط تاریک در 100 سال گذشته بسیار آموزنده است، چرا که ما به لحاظ تاریخی بسیار در واقع ضعیف هستیم، با تاریخ معاصرمون آشنا نیستیم و هر چقدر آشناتر بشیم به اشتباهاتی که در پیش رو خواهیم کرد در واقع بیشتر تفکر میکنیم و اونها رو کمتر انجام. نکته بعدیش بحث آموزشی این نمایشنامه بود. قلم شما بسیار منو یاد قلم استاد بیضایی و نمایشنامه های اجتماعیشون میندازه در این نمایشنامه و نمایشنامه هایی که به این سبک مینگارید.
چه افتخاری بالاتر از این برای من. ممنونم
و میدونم چقدر ارادت دارید نسبت بهشون و این بسیار پایگاه و ریشه خوبیه که من بتونم با دانشجویانی که چندین سال رشدشون رو در طی ورودشون تا فارغ التحصیلشون میبینم محک بزنم و اونها هم پایگاه خوبی هست، چرا که اولین انتخاب خوب به نظر من یک نمایشنامه محکم قرص هست، نمایشنامه‌ای که بشه روی دیالوگ ها، روی شناخت روانشناسی کارکترها در واقع درست عمل کرد و پای و اساس درستی داشته باشه. کاش ما و در واقع کسانی که می نویسن، نویسندگان نمایشنامه، بیشتر به این تاریخ معاصر ما بپردازن تو این سبک ها. این بسیار نکته مهمیه. ما باید با تاریخمون به هر شیوه و روشی آشنا بشیم تا بتونیم نگاه درستی به آینده داشته باشیم، آموزه های درستی رو به نسل بعدی انتقال بدیم. اگر این اتفاق نیفته ما نسل بعدی که در واقع تحویل این جامعه میدیم به عنوان کسانی که این رسالت رو داریم، حالا که امانتی رو از گذشتگان تحویل گرفتیم، این امانت رو درست به آیندگان تحویل بدیم. این به نظر من نقطه شروع درستی بود که من این متن رو انتخاب کنم، علی رغم وسواسایی که داشتم روی انتخاب متن، برای اینکه تعداد بیشتری از در واقع دانشجویانم رو درگیر این پروژه بکنم، چرا که خودت بهتر میدونی تا در واقع در این کوره تولید پروسه خانش تا اجرا قرار نگیرن به فرایند در واقع پختگی و معرفی و گذر از در واقع تئاتر آماتوری نمیده.
بله بسیار عالی. یعنی شما اینها رو در واقع عواملتون رو از میان هنرجویان و دانشجویانتون انتخاب کردید؟
بله، همگی بچه های دانشجوی دانشگاه واحد 46 علمی کاربردی هستن که من اونجا مشغول تدریس هستم.
یعنی پشت و جلوی صحنه.
بله بله، همگی چه از نوازنده چه بچه هایی که در واقع توی در واقع صحنه حضور دارن بازی میکنن و تمامی عوامل از کسانی هستن که توی این دوره من ازشون شناخت پیدا کردم و بر اساس تواناییشون و این اجازه رو به نقش و متن دادم که اونها رو انتخاب بکنه.
خب چه هیجان انگیزه. من شایق‌تر شدم که هرچه زودتر اجرای شما رو ببینم، که البته امیدوارم خدا قسمتم کنه که فردا تماشاگر نمایش شما باشم، ولی به هر رو این هیجان رو نمیتونم پنهان کنم که به هر حال دیدن نگاه جذاب و موشکافانه شما روی متن نام همه مطلوبان ایساس برای من واجد هیجانی است که قبلا شفاهنم به خود شما عرض کرده بودم. ان شاءالله که بچه‌هاتون هم رو صحنه به درستی بدرخشن. وحید نفر عزیز، تو که الان درباره کار با دانشجوها و هنرجوها داری حرف میزنی، فکر میکنم این چندمین کاری است که اینجوری داری روی صحنه میبری و دومین باری است که من سعادت اینو پیدا میکنم که روی نمایشنامه ای از من این کار رو انجام میدی. میشه خواهش کنم به من بگی چرا به این فرایند رو آوردی؟ یعنی کار با دانشجو و هنرجو و چه چیزی در این میبینی به عنوان نسخه ای که بشود به تئاتر امروز ارائه داد برای برون رفت از بحران هایی که توش درگیره؟
بله، نکته درست در به نظر من نکته اولی که وجود داره اون در واقع کنکاش و چالشی که برای من به عنوان یک کارگردان وجود داره. در فرایند تولید یک تئاتر به نظر من بعد از شناختی که من نسبت به تک تک در واقع هنرجوان و دانشجوان پیدا میکنم، اینی که من کاری که به عنوان کارگردانی که دوست دارم تجربه بکنم و اون تجربه گرایی رو راحت تر میتونم با دانشجویان در میان بذارم، چون اونها هنوز خمیرمایه حرفه‌ای و اون در واقع تکنیک های نگفتن و در واقع چلنج های فرسایشی که بعضی از بازیگران دارند رو ندارند. آنها آمادند آنچه که در واقع درست در واقع تحلیل شده و آن چیزی که در فرایند یک ماتریس درست اجرایی قرار داره رو اجرا بکنند، اگر که در واقع درست انتخاب شده.
منظورت از این چالش های آزاردهنده بیشتر از طرف بازیگر حرفه‌ای برای کارگردانه، درسته؟
ببین اشتباه نشه، ما خیلی بازیگران حرفه‌ای داریم که اگر درست سر جاشون قرار بگیرن به نظر من میتونن نقاط قوت کار بشن. اما من در مورد خودم میگم، من اون بخش تجربه گرای خودم رو میگم، اینجوری میتونم راحت تر چالش بکنم، چرا که اون وجه در واقع مالی و تعهد مالی و اون در واقع چیزی که در خودم میبینم، من باید این بازیگر حرفه‌ای رو الان که انتخاب کردم باید تامین بکنم. اما دانشجو اون فرایند رو نداره، نه اینکه هیچی و هیچ بماند ها، نه، میتونم با فراغ بالتر، اونه که میخواد با من کار کنه، من نمیخوام با اون کار کنم. این یه تفاوتی وجود داره،
متاسفانه تفاوت مهمی هم هست.
بله بله، این ذوق و این هیجان و این انرژی به من کمک میکنه که اونو درست هدایت بکنم، مقابله ای نمی کنه. اون در واقع در من به عنوان وحید نفری که حالا کارگردان هست، این یه اصطلاحی داره که میگن من رو شرمنده ساعتهایی که قرار کنارش بگذرونم در پایان اجرا نمیگرد. این اجرا با همه در واقع قوت و ضعف‌هاش یک تجربه دوگانه و دو طرفه خواهد شد.
خب به این دلیل شما در واقع فکر میکنی که الان این راه بهتری است برای تولید تئاتر؟
بله بله. و من حالا یه در واقع چالشم با خودم دارم، میگم که حالا که من این در واقع فرصت پیدا کردم که در مسند معلمی قرار بگیرم، باید این فرایند رو درست انتقال بدم. حالا که این توانایی کارگردانی رو دارم و میتونم روی صحنه ببرم، بذارید در واقع زکات کارم رو به این شکل انجام بدم. من خیلی وقتها در واقع در فرایند ورکشاپ و ایده تا اجرا این کارو نکردم. من خیلی وقتها با بچه‌هایی که استعداد داشتم و فکر میکردم اینها نیاز دارن که دیده بشن و اینها حقشون هست که در واقع وارد بازار کار بشن و دیده بشن، این کار رو انجام دادم و به هر حال یک سود دو طرفه هستش.
بله درسته. من یه سوال حالا حاشیه همین بحث دارم، اونم این که شما فکر میکنین با توجه به این توضیحاتی که فرمودین چه بلایی سر به حرفه ایگری در تئاتر خواهد آمد به مرور؟ چون حرفای شما در شرایط کنونی تئاتر خیلی حرفای درست و منطقی هن.
بله.
و این فرار ما از امر متشابه، یعنی درگیر فرایند حرفه ای شدن و در نتیجه حاشیه های چنین فرایندی رو صبوری کردن، یه خورده داره آرام آرام از حوصله ما خارج میشه. نمایش آخری هم که من روی صحنه بردم، ترانه های طب، بر همین اساس کاملا با پرهیز از حضور چیزی با نام جا افتاده چهره های شهیر اتفاق افتاد. یعنی میخوام بگم من هم در تایید حرف شما همین روند رو دارم پی میگیرم، به نوعی دارم در واقع با این ستاره سالاری تئاتر سعی میکنم در اندازه و قامت کوتاه یک تنه خودم مبارزه کنم، ولی خودم هم گاهی در خلوت از خودم سوال میکنم که چه بر سر فرایند حرفه‌ای و حرفه‌ای‌گری تئاتر خواهد آمد در دراز مدت.
کاملا کاملا نکته درستی، باید بشینیم آسیب شناسیش کنیم. به نظرم یک مجال بزرگی میخواد، یک مجال طولانی تری میخواد. واقعا دوچاره یک بحران عجیبی شدیم. کاش به جای سالن سازی ما کمپانی سازی میکرد. الان سالن ها جوری شده که آقا فقط بفروشیم، حالا کی میاد، چی میاد، چی میدیم به خورد مردم، مثلا مهم نیست. وقتی که تو سالن حرفه‌ای اجرا میری، اونها هم دوچاره این مرض شدن. اونها میگن خب آقا تو رو خدا مثلا این درصدشو الان بدید، این درصدشو بعدن بدید، چرا نمیفروشید؟ اصلا نمیکنن که ببینن شما چه محصولی تولید کردید. آیا این تفکر داره؟ متاسم. چه بخشیش سرگرم کننده است؟ چه بخشیش در واقع انسان سازه؟ چه بخشیش اصلاح کننده است؟ چه بخشیش سوال ایجاد میکنه؟ و اینها اصلا دیگه به این به نظر من فکر نمیشه. چراشو من نمیدونم. واقعا تو این سالا چی کار کردیم اصلا مشخص نیست. ما کارمون رو داریم انجام میدیم.
بله، ما که سنگر رو حفظ کردیم.
آفرین. ما به عنوان کننده فقط سعی کردیم سنگر رو حفظ کنیم. سعی کردیم نیروهای متحد و تولید بکنیم. من به شخص خودم در واقع تو این فرآیند و در این فرآیند درست تربیتشون بکنیم و عرضشون بکنیم. حالا چه بر سر اون جریان اومده که حالا به هر شکل و هر عنوانی هر اجرایی برود، الله اعلم. یک مبحث طولانی میترود که ما حالا این فرایندی که شکل گرفته چجوری بگیریمش، درستش بکنیم، اصلاحش بکنیم. اصلا کسی میخواد ما این اصلاح بکنیم یا نه؟
اصل ماجرا همینه دیگه. الان وقتی در سالن‌های دولتی میری کاری اجرا کنی و مدیر یک سالن دولتی از توی کارگردان سوال میکنه که کیا برات بازی میکنن، این آغاز یک درد بزرگ. یعنی به جای اینکه بخش سیاست گذاری و ریل گذاری دولتی روی خصوصی اثر بگذاره، متاسفانه بخش پلشت خصوصی روی دولتی اثر گذاشته. یعنی وجوه مثبت خصوصی هم نه، بخش پلشتش، یعنی بخشی که درگیر اینه که چه چهره‌ای روی صحنه باشه، چرخش گیشه چقدر باشه و چه و چه. اینها در سازوکار خصوصی شاید قابل توجیه باشه، حالا ما موافقش نیستیم، منم موافقش نیستم، منتقدشم، ولی به هر دلیلی آدم میتونه آرام آرام چشم بپوشه و ببخشه، بگه آقا وضعیت اینه، نمیدونم اون سالونداری هم که داره با بیرحمی با گروه مواجه میشه، نمیدونم هزار جور وزاریات و هزینه داره و باید اون رو تأمین بکنه و چه و چه. یه جاهایی بالاخره کوتاه میایم، ولی این که سالن دار یا بهتر بگم مدیر تالار دولتی از تو سوال بکنه کیا برات بازی میکنن و اگر افراد شهیرتری برات بازی کنن شرایط بهتری از اجرا رو میتونی بگیری، در غیر این صورت احتمالاً باید به جنگی برای شرایط نرم و معمولی این فضا، این دیگه به نظرم یه ابتلاییست به ویروسی که قرار نبود اصلا سازوکار دولتی و فرهنگ سازی مدیریتی در این حوزه اتفاق بیفته و قرار بگیره، ولی متاسفانه شده و ما وامدار این آسیبی هستیم که از بخش خصوصی داره به عنوان یک نگاه و تفکر غالب وارد فضای دولتی میشه. یعنی حتی وحید نفر الان درخواست، خواهش یا پیامی به متصدیان فرهنگی نداره در این زمینه؟
به نظر من ما که حالا رها شدیم اون سالن دولتی هم که میگه آقا فلان چهره رو بیاد که من 20% رو بتونم کامل بگیرم، اونها انگار به ما وابسته شدن. یعنی ما انگار در واقع باید اون وظیفه‌مون رو که انجام میدیم هیچ یک بار دیگه اینم به دوش بکشیم. نمیدونم این واگذار کنن به جایی که متولی بشه. اگه ارشاد در واقع تنی زمینه میگه که من نمیتونم، در توانم نیست، بودجه ندارم، شهرداری که اینو داره تو وظایفش در واقع تعریف شده، شهرداری هم کنار کشیده، از من نمیدونم باید به کی گفت، اینو باید به کی گفت، در واقع با کی به چالش نشست، با کی اینو مهندسیش کرد که به یک در واقع روند مریض در واقع نجات پیدا کنه دیگه، رو به موت نشه. ما اگر در واقع مسئله مهم من مسئله متنم هست، علاوه بر این ما الان نویسنده هایی که هم نسل شما بودن که متن نمی نویسن یا اجازه متن اجراشون رو نمیدن، این یعنی تمام، یعنی مرگ، یعنی یک فاصله فجی، یعنی رفتن به سمت سرقت‌های ادبی، رفتن به کار کردن متون درجه ده خارجی، رفتن به اسم عوض کردن هزار بامبولی که در واقع بخوان خودشونو نشون بدن.
بله
این همه این مرضیه که داره